السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها رو و خازانه از درگاه حق مسئلت میکنم که خداوند به حق اون بزرگوار همه ما رو جزء شیعیان و محبین و عزاداران واقعی اون حضرت و منتظرین واقعی آخرین یادگارشون قرار بده و ثواب و اجر محفل ما رو انشالله تعجیل در فرج آقامون قرار بده، هدیه به پیشگاه مطهر اون حضرت و جهت تعجیل در فرج آقا و مولامون صلوات دیگری هدیه بفرمایید. بحثی که امروز نکاتی رو در باب اون خدمتون عرضه خواهم کرد، بخشی از خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها است که به نظرم اومد یه مقدمه نیاز داره تا ما به اصل بحث بتونیم بپردازیم. بعد از شهادت پیامبر عزیزمون یک جنگ سه بعدی نسبت به عترت آغاز شد. از سه جهت خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مورد هجمه قرار گرفتن که خطبه فدکی ناظر به یکی از این سه جهت با توضیح که عرض خواهم کرد. جهت اول جهت سیاسی بود، یعنی پیامبر در روز دوشنبه به شهادت رسیدن، همون روز ساعتی نگذشته جنگ سیاسی با برپایی سقیفه بنی ساعده آغاز شد و خلافت حقه امیرالمؤمنین غصب شد. این محل بحث ما نیست. جهت دوم یک جنگ فرهنگی است علیه پیامبر و خاندان پیامبر که اوج اون جریان منع حدیثه. یه فردی به یکی از همسران پیامبر گفتش که از او چه داری در خانه؟ گفت هر آنچه که او گفته رو ما بر پوستهایی نگاشتیم که بماند. گفت همه اونها رو بیار. آوردن و همه رو با هم سوزوندن و بعدم گفتن حسبنا کتاب الله. اگر یک چیزی مطابق قرآنه، خب خود قرآن هست. اگر یک چیزی خلاف قرآنه که خب محل توجه نیست، پس ما به حدیث نیازی نداریم. این بعد دوم و جنگ فرهنگی بود که این هم محل بحث من نیست. بعد سوم جنگ اقتصادی بود. کار تبلیغ، کار فرهنگی طبیعتاً پشتوانه مالی میخواد ولو اندک. جریان فدک مابزای اقتصادی شخصی نداشت، بین 20 تا 70 بعضی هم 120 هزار سکه در سال گفتن فدک آیدی داشت. تمام اینها بعد از اینکه تحویل میشد توسط امیرالمومنین بین فقرای مدینه توزیع میشد، یک سکه وارد خونه از زهرا سلام الله نمیشد. اما برای اون روزی که اهل بیت نیاز به پشتوانه اقتصادی دارن اینو بعد میگرفتن. بعد سوم جنگ اقتصادی بود. خب آیا با قصف فدک صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد واکنش اقتصادی شد؟ خطبه فدکیه یک خطبه اقتصادیه؟ نه. این مقدمه اول که بعد مفصل تر میپردازم. عملکرد صدیقه طاهره سلام الله علیها چه بود در قبال شهادت پیامبر و جنگ سه بعدی که علیهشون به راه افتاده؟ یک، گریه سیاسی. ما اگر کسی از دست بدیم تا یه حدی گریه میکنیم، اما از یه حدی اگر بیشتر بیتابی بکنیم آدمهای حسابی به ما میگن شأن شما نیست که اینجور رفتار کنید. یه کسی از دنیا رفته، وقار و سکینه و رضا و آرامشتون رو نمایان کنید. آیا صدیقه طاهره نمیدانست که مرگ پلیس من سجن الى قصر؟ اینو نمیدونست؟ نمیدونست که پیامبر با از دنیا رفتن خودشون و مکتبشون و تبلیغشون باقیه؟ اینو نمیدونست؟ اگر اینا رو میدونست چرا انقدر گریه میکرد؟ این گریه گریه عاطفی بود، یعنی من پدرم رو از دست دادم و قصه دارم، این بود واقعا؟ گریه حضرت زهرا به هیچ عنوان قابل تحلیل عاطفی صرف نیست، اگرچه عاطفی هم هست. اگر گریه فقط عاطفی بود و سیاسی نبود، اولا باید بعد از مدتی کم میشد، چون اصلا وقتی کسی از دست میده آروم آروم غم او فروکش میکنه. برخی معتقدن اصلا کلمه انسان از ماده و واژه نسیان گرفته شده، یعنی ما اهل فراموشیم، بعد از مدتی آنچه سرمون اومده یادمون میره، بلا در غم عزیزانمون خواهیم مرد. اگر گریه گریه عاطفی بود، هر چی میریم جلوتر باید کم میشد، در حالی که زیاد شد. دو، گریه عاطفی رو انسان کجا انجام میده؟ تو خونش. من کسی از دست بدم میام تو کوچه خیابون گریه میکنم، میرم بیت الاحزان گریه میکنم. نوع گریه همراه با تظاهر اون بزرگوار حاکی از این بود که این گریه گریه عاطفی صرف نیست، این گریه گریه سیاسی، من میخوام یه پیغامی بدم به همه. دومین کاری که حضرت کردن انذار خاص بود. زنان مهاجر انصار اومدن عیادت کنن، حضرت برای اونها خطبه خوند که بخشی از اون رو یه جای اشاره خواهم کرد انشالله. شروع کرد حضرت اونها رو سرکوب کردن و مردان اونها رو تحقیر کردن که شما چطور تونستید یه همچی کاری بکنید. بین 110 تا 120 هزار نفر در قدیر در دو خیمه با پیامبر تجدید بیعت و با امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بیعت کردند. 70 روز بیشتر نگذشت. آخه مگه میشه این نسل از بین رفت؟ همه فراموشی گرفتن؟ بعد موجه ترین جوابی که به نظر خودشون داشتن که به صدیق طاهره بدن این بود که وقتی از دفتر خونشون گفتن اگر پسرمون زودتر میومد ما با او بیعت میکردیم، دیگری اومد با او بیعت کردیم، بگه نمیشه. حضرت فرمود یعنی علی پیکر پیامبر رو زمین میذاشت بدون غسل و کفن، میومد سراغ شما که بیاد من بیعت کنید؟ این آخرین جواب بود که اینا تونستن بدن. انذار خاص کرد حضرت زنان مهاجر انصار رو با اون خطبه معروف. سومین کاری که حضرت کردن انذار عام بود. انذار عام همین خطبه فدکی است. در کنار این سه واکنش حضرت، این که حضرت قهر سیاسی کردن با اون دو نفری که قصف کرده بودن و واکنش های موردی مثل رفتن در خونه مهاجرین انصار، اینا فعلا این محل بحث ما نیست. اما از زهره یک کاری کرد، یک کار دی رو گذاشت و این همینطوری لای استخون باقی مون تا ابد. تا ظهور این سوال باقیه که چرا مزار شریف اون بزرگوار مخفیه. بله امیرالمؤمنین هم شبانه به خاک سپرده شد و تا حدود 100 سال مزار اون مخفی بود، تا زمان امام صادق علیه السلام یا به نقل امام کاظم علیه السلام، چون ممکن بود خوارج جسارت بکنن. اما همچنان 1400 سال گذشته ولی مرقد مطهر اون بزرگوار همچنان مخفیه. حضرت با آخرین وصیت خودش یک کاری کرد و یه شکافی درست کرد که تا ابد این سوال باقی باشه. آخه دختر پیامبر چرا تشییع رسمی نشد؟ چرا نماز نخوندن؟ چرا همه نیومدن در مراسم تدفین او شرکت کنن؟ چی پشتش بود؟ حضرت با این کارها دنبال هدفی بود که حالا اون هدف رو سالهای گذشته عرض کردم. خب نکته سوم مقدمه خطبه فدکیه، دو تا نکته در موردش قابل ذکر. یک، اهمیتش. شاید کمتر شنیده باشیم، علامه شرف‌الدین رحمت الله علیه نقل میکنه که اهل بیت علیهم السلام فرزندانشون رو به حفظ خطبه فدکیه امر میکردن، مثل حفظ قرآن. اهل بیت به فرزندانشون میگفتن خطبه فدکیه رو حفظ کنید همونطور که قرآن رو حفظ میکنید. اینقدر برای اهل بیت این مهم بود. نکته دوم در مورد خطبه، در مورد مفادشه. خطبه فدکیه رو خب بالاخره کم و بیش شنیدیم. از ابتدا تا انتهای خطبه فدکیه کلمه فدک حتی یک بار به کار نرفته، حتی یک بار. حضرت در مورد توحید صحبت میکنه، در مورد نبوت پدر بزرگوارشون صحبت میکنن، در مورد ولایت و رشادت های امیرالمومنین صحبت میکنن، در مورد علل وجوب احکام صحبت میکنن، در مورد ارث هم صحبت میکنن و چارچوب ارث رو میگن. یک جا کلمه فدک رو به کار نمیبره حضرت. موضوع اقتصادی نیست اصلا. و در پایان خطبه حضرت وای نمیسته مردم بگن چی شد الان، حرفشو میزنه، میگه من خواستم اتمام حجت کنم، تمام، میره. که کسی فردای قیامت نگه ما نفهمیدیم، نمیدونستیم چی شد، کی بود، مطلقا این اجازه رو نداد. همه ی حرف رو زد، آخرش هم گفت این اتمام حجت من با شما بود و سلام. اما ما کجای خطبه رو امروز میخوایم یه مقدار با هم تدقیق کنیم؟ در بخشی از خطبه حضرت اشاره میکنن به عامل حفظ وحدت جامعه. یه جامعه چطور به وحدت میرسه؟ که این حرف نه برای زمان صدیقه طاهره، بلکه برای همین امروز ما هم پیام داره. یه جامعه کی به وحدت و یکدلی میرسه؟ حضرت میفرمایند که خداوند چی و برای چی قرار داد تا میرسن به این عبارت: والعدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا، یا به نقلی اطاعتنا، نظاما للمله و امامتنا امانن من الفرقه. این سه فراز رو امروز میخوایم یکم تدقیق بکنیم، هرچند حق مطلب خیلی بیش از اونیست که وقت ما اجازه بده. در این بخش خطبه که محل بحث ماست، حضرت به سه نکته اشاره میکنن. من نکته اول رو میخوام خلاصه بگم، به دو نکته دوم و سوم بیشتر بپردازم. حضرت میفرمایند خداوند نماز رو واجب کرد برای جلوگیری از کبر، و روزه و حج و خمس و زکات رو میان تا میرسن. خدا عدل برای چی قرار داد؟ تنسیقا للقلوب. تنسیق یعنی چی؟ عدل یعنی چی؟ عدل تعریفش اینه: اعطاء کل ذی حق حقه، دادن هر حقی به صاحب حقش. حالا اینکه ما صاحب حق رو چطور میتونیم بشناسیم، اون رو هم اسلام تعیین کرده. این میشه معنای عدل. حضرت میفهمن اگر عدل در جامعه برقرار بشه، تنسیقا للقلوب. تنسیق یعنی تنظیم، یعنی قرار دادن هر چیزی به طوری که هماهنگیش با سایر اجزا حفظ بشه، به این میگن تنسیق. ایجاد هماهنگی بین اجزا میشه تنسیق. لذا بعضی وقتا به جای تنظیم امور ما میگیم تنسیق امور. خداوند عدل و قرار داد برای تنسیق، برای هماهنگی میان قلوب مردم. چطور عدل میتونه قلوب رو به هم نزدیک بکنه؟ انسان ها مدنیون به طبع، زندگیشون زندگی اجتماعیه، و در زندگی اجتماعی است که بسیاری از ویژگی های انسان ها از استعداد بالقوه به حالت بالفعل در میاد. تو چنین شرایطی آدم ها دور هم جمع میشن. به طور طبیعی وقتی آدم ها دور هم جمع میشن، تضاهم به وجود میاد. یعنی فرض بفرمایید بنده اگر تنها توی غار زندگی بکنم، نه من به کسی کار دارم نه کسی به من. اما وقتی آدما دور هم جمع میشن، یه باری همه میخوان از میوه یه درخت استفاده بکنن، همه میخوان از یه جا رد شن، این تضاهم ایجاد میکنه. ما در مواقع تضاهم اگر مدیریت نکنیم، آدما با هم دشمن میشن و از هم دور میشن. چه گزاره‌ای میتواند از اختلاف بین انسان‌ها جلوگیری بکند و آنها را به هم نزدیک بکند؟ عدل. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید العدل سائس عام، یا سیاست عام. العدل یضع الامور مواضعها، عدل هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده و هیچ راهی جز عدل برای نزدیک کردن قلوب مردم نیست. مردم اگر فقیر باشن ولی عدالت رو ببینن، اگر کمبود داشته باشن عدالت رو ببینن، اعتراض نمی کنن. اما اگر پولدار باشن ظلم ببینن، اعتراض میکنن. انسان ذاتاً ظلم و دوست نداره، حتی اگر خودش ظالم باشه. لذا شما به یه ظالم هم بگید عدل خوبه یا بده، حتما میگه عدل خوبه، با اینکه خودش ظالمه. حضرت میگه خداوند عدل و قرار داد برای این که قلوب به هم نزدیک بشن و دشمنی ایجاد نشه، هماهنگی به وجود بیاد. این قسمت اولو خیلی نمیخوام بپردازم. سوال: اگر که خداوند عدل رو قرار داد و عدل معنا شد، مشکلات جامعه حل میشه؟ حضرت میگه نه. میفهمد و طاعتنا، یا بنا به نقلی اطاعتنا، نظاما للمله. خداوند اطاعت ما رو مایه نظام ملت قرار داد. خب اول به این سوال باید جواب بدیم که آیا با وجود عدل نیاز به اطاعت از یه فردی، حالا امام یا غیر امام، هست یا نیستش؟ برای پاسخ به این سوال از اینجا آغاز بکنم که با وجود عدل همه چی حل نمیشه. میگیم حق رو بدیم به ذی حق. اولین سوالی که مطرح میشه که ذی حق کیه و با چه ملاکی فردی ذی حق میشه؟ ما میگیم همه چیز باید عادلانه باشد، کسی مرتکب رفتار بد نشود. سوال: چه رفتاری بد است؟ همه باید به وظایف خود عمل بکنیم. سوال: وظایف ما چیست؟ کی باید تعیین بکنه کدوم کار خوبه کدوم کار بده؟ اگر که فقط گفتیم عدالت، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میفرمایید، فکر من، روش من، سلیقه من، منش من با شما فرق میکنه. من فکر میکنم خودم درست میگم، شما فهم میکنید شما درست میگید. خب اگر آنچه من میگم حاکم بشه، شما احساس میکنید بهتون ظلم شد. اگر آنچه شما فکر میکنید حاکم بشه، من احساس میکنم بهم ظلم شده. پس به صرف این که ما عدل را داشته باشیم، مشکلات حل نمیشه، احساس ظلم به وجود میاد که احساس ظلم از خود ظلم بدتره. پس ما علاوه بر حاکمیت عدل، به قانون مبتنی بر عدل هم نیاز داریم. چه قانونی میتواند ما را انتظام ببخشد؟ اطاعت است اهل بیت علیهم السلام. حضرت میگه اگه از ما اطاعت بکنید، ملت انتظام پیدا میکنه. ملت یعنی چی؟ تو فارسی ملت به دسته ای از مردم میگن. این ملت گروهی هستن از مردم، حالا که زبان واحد، فرهنگ واحد، حالا هر چیزی میتونن داشته باشن. اما در زبان عربی که حضرت منظورشونه، معنای ملت گروهی از مردم نیست. قرآن میگه ملت ابیکم، ملت پدرتون. یعنی چی ملت پدرتون؟ یا ملت ابراهیم، ملت ابراهیم یعنی چی؟ ملت در زبان عربی به معنای آیین زندگی و به معنای مذهبه، نه به معنای گروهی از مردم. حضرت میگه اگر که میخواهید آیین زندگی و مذهبتون انتظام پیدا کنه، متشتت نشه، باید از ما تبعیت کنید، باید از ما اطاعت کنید. اگر از ما اطاعت نکنید، مذهب شما، آیین شما دچار تشتت میشه. هر کی یه چیزی میگه، میشه واقعا نگاه کنید دیگه، الان نگاه کنید، به خاطر عدم اطاعت همه مسلمانان از اهل بیت، ما با چی مواجهیم؟ با تشتت مذهبی. ما این بریم، اهل سنت اون بر، اونا باز خودشون کلی شقوق دارن. حتی کار به جایی میرسه که داعش هم قرائت خودشو قرائت درست از اسلام میدونه. اون بزرگان داعش رو شما بذارید کنار، یه سری آدم منافق جاسوس دست پرورده، اونا رو بذارید کنار، بدنه داعش آدم هایی هستن که واقعا فکر میکنن الا و لابد حق باهاشونه. یعنی جاهل های پیچیده ای هستن از سنخ خوارج. یه جوان داعشی رو در عراق دستگیر کرده بودن قبل از اینکه عملیات انتحاریش رو انجام بده. مثلا صبح بود، ساعت 7-8 صبح گریه میکرد که سریعتر منو بکشید که قبل از ظهر برسم بهش با پیغمبر نهار بخورم. گریه میکرد. حالا ممکنه میگه داره فیلم بازی میکنه، داره میگه منو بکشین. آدم برای کشته نشدن فیلم بازی میکنه، نه برای کشته شدن. او هم معتقد قرائت من از این قرائت درستی، ولی اگه منو الان بکشین، همین الان میرم بهش خدمت پیغمبر با هم نهار میخوریم. هی میگه منو زودتر بکشین ظهر برسم بهش. اگر اطاعت از اهل بیت نبود، اگر واجب و حرامی که اونا تعیین کردن، چارچوبی که اونا تعیین کردن محل توجه قرار نگرفت، ما انتظام پیدا نمی کنیم. این حرف فقط حرف صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. معیدش روایتی عرض بکنم از حضرت رضا علیه السلام. حضرت می فهمن ان الامامه زمام الدین. اون به نوعی زمام، و حالا چت کلمه خوبی نباشه، افسار دست کیه؟ امام. و نظام المسلمین، انتظام مسلمین، ساختارمند شدن مسلمین به دست امام و از برکات امامته. و صلاح الدنیا، دنیا میخواید دیگه، صلاح دنیا تو امامته. اصلا بس آخرت نداریم، مگه نمیخوایم خوب زندگی بکنیم؟ مگه نمیخوایم در رفاه باشیم؟ این منوط به امامته. و عز المؤمنین، عزت جامعه اسلامی و مؤمنین به اینه که به امامت تن بدن. ان الامامت اصل اسلام نامی و فرعه السامی. امامت اساس اسلام پاک بنیاده و فرعه السامی و شاخه های با برکت اسلام. تنها راه اینه. نتیجه این که حالا به این توجه نشه چیه؟ نگاه کنید، حضرت وقتی که اومدن برخورد بکنن با امیرالمؤمنین، فرمود کاری کردید که از پستان شترانتان به جای شیر خون خواهید دوشید. مدتی گذشت، اینا گیر کی افتادن؟ گیر حجاج. حجاج کی بود؟ حجاج ثقفی آنچه در تاریخ گفتن 120,000 نفر رو کشت. این آدم وقتی از دنیا رفت در زندانهای او 80,000 نفر زندانی بودن، 50,000 مرد و 30,000 زن. زندانش شکلی بود، چهار دیواری درست میکرد، سقف نمیزد. زندانیا رو همجور مرد زیر آفتاب و برف و بارون و بسیاری از زندانیا رو اوریان وارد زندان میکرد، نمیذاشت لباسی داشته باشن. غذایی که بهشون میداد خاکستر و جو و نمک بود، اینا رو قاطی میکرد میداد. مورخین میگن کسی وارد زندانهای اون میشد بعد مدتی پوستش به سمت سیاهی میرفت. به امیر المؤمنین تن ندادن، گیر کی افتادن؟ گیر حجاج. این مال عوامه، نخه مال خواستم هست. امیر المؤمنین حکومتش برپا شد، عبدالله ابن عمر پیغام داد که من وقتی با علی بیعت میکنم که همه باش بیعت کنن. خب بهانه است دیگه، همه باش بیعت بکنن، یعنی کافی یه نفر بیعت نکنه. تو میگی من بیعت نمیکنم. مالک عرض کرد یا امیر المؤمنین بریم بیاریمش بر بیعت. حضرت فرمودن مرا به بیعت او نیازی نیست. این آدم با امیر المؤمنین بیعت نکرد. حضرت به شهادت رسیدن، گشت تا این حجاج اومد. اصلا یه پدیده این حجاج ثقفی، نمیدونم، خون ریزی انگار تفریحش، یعنی خون به در و دیوار میپاشه این لذت میبره. این اومد و عبدالله ابن عمر مثلا فرض کن 11-12 شب بلند شد رفت در خونه، دم دارالاماره پیغام داد که بگین عبدالله ابن عمر اومده برای بیعت. حجاج گفت خب این ساعت شب برای چی اومده؟ گفتن آره اومده که بیعت کنه. دید فرزند خلیفه دوم و عزت و اعتباری داره، خب باشه بگید بیاد داخل. اینا آوردن داخل و راهنماییش کردن اتاق حجاج. حجاج دراز کشیده بود، مثلا روی تختی چیزی دراز شده، یه پتوی ملافه روش بود. به این گفت پسر خلیفه چرا الان اومدی؟ خب فردا صبح میومدی. گفت نه، به گوش خودم از رسول خدا شنیدم که انسان اگه شبی رو صبح کنه در حالی که بیعت حاکمی بر گردن اون نباشه، ممکنه منافق و کافر از دنیا بره. اومدم که سری بیعت کنم. خب مل اون، تو چرا با امیرالمومنین پس بیعت نکردی؟ حجاج همونجوری که دراز کشیده بود و پتو روش بود، پاشو از زیر پتو در آورد، گفت اونجا نشستی با همین پای من بیعت کن. کسی که دست امیرالمومنین رو رد بکنه باید با پای حجاج بیعت کنه. دست گذاشت رو پای اونو بیعت کرد، بلند شد با خفت و خاری رفت. این که امامت چیکار میتونه بکنه، شاید یکی از برکات داعش این بود که ما دیدیم که اگر محور امام نباشه تا کجا به اسم اسلام کار میشه. این اتفاق مال امروز نیستا. خباب از یاران امیرالمؤمنین بود. خوارج اینو گیر آوردن در حالی که همسرش باردار بود. او رو سر بریدن، همسرش هم کشتن، جنین رو در آوردن. لذا کارهای داعش رو که دیدیم خیلی تعجب نکردیم، چون خوارج هم همین کارها رو میکردن. حالا اینا پیشرفته تر بودن و امکانات داشتن. چرا اولویت داره امام؟ برای چی اطاعت امام؟ خب آقا آدم ها میشینیم با هم دیگه فکر میکنیم، رأی میدیم، اکثریت میان، دموکراسی حاکم میشه. چرا امام اولویت داره؟ عقلا بگم بعد چند تا روایت عرض کنم. اگر در میان ما الان فرض بفرمایید که بخوایم یک بنایی رو در همینجا مثلا فرض بفهمید بگیم آقا یه حسینیه بزرگتری در کنار اینجا بسازیم که انشالله جمعیتمون زیاده، برنامه بعدی همه یه جاجامون بشه، کی باید حسینیه رو بسازه؟ یه کسی بلند میشه میگه آقا من تحصیلاتم اینه، کارم اینه، سوابقم اینه، اینم مجتمعهایی که من ساختم. میبینیم این فرد در این رشته نفر اول دومی نداره. من بگم نه، بنده مثلا حقوق خوندم، اگه زبدید من بسازم این ساختمونو. حقوق چه ربطی به معماری داره؟ چرا تو حسین ساختن داره؟ عقل به ما میگی وقتی یک کسی در یک کاری متخصصه به او اعتماد بکنیم، کار دست او بسپریم. امام معصومه. امام علم امام نه فقط مورد تایید شیعه. خلیفه دوم 70 بار بنابر نقل اهل سنت میگه لولا علیون لهلک ام، اگه علی نبود 70 بار من هلاک شده بودم. هر جا گیر میکردن امیرالمومنین برطرف میکرد. خب یه آدمی از همه عالمتر، همه هم اقرار داریم بهتر از همه میفهمه، کار دست اون ندیم، دست کی بدیم؟ ولذا این که اونها یه جاهای علم اهل بیتو بپذیرن اشکالی نداشتن ها. کسی که از همه عادلتره، تقواش بیشتره، تدبیرش بیشتره، علمش بالاتره، چرا کار دست اون ندیم جز لجبازی؟ کی به این اقرار میکنه؟ یه زنیست به نام سوده، اومد سراغ معاویه که حاکمی که فرستادی خیلی ظلم میکنه. معاویه گفتش که تو چطور جرأت کردی به پیش من بگی حاکم من ظلم میکنه، بدم الان سرتو از تنت جدا بکنم، تو اصلا بیجا کردی اومدی اعتراض. سوده سرش رو انداخت پایین، این انگشتش همجوری رو زمین حرکت میداد، انگار مثل که انسان چیزی رو زمین بخواد بنویسه. معاویه گفت چیه، ساکت شدی؟ گفت چی؟ گفت نه بگو. گفت یه وقتی رفتم پیش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، بهش گفتم که آقا حاکمت به ما ظلم میکنه. حضرت گفت چه ظلمی کرده؟ گفتم وقتی میخواد از ما زکات بگیره، این پیمانه رو که میزنه تو گندم یا چیزای دیگه، یه ذره از لبه این پیمانه میاد بالاتر. شما فرض فرمایید مثلا با یه پیمانه میخواید برنج بردارید، اگر از زیر بزنید این از لبه پیمانه میاد بالاتر دیگه، پرتر میشه. این میخواد زکات بگیره، پیمانه رو زیر میزنه، یه ذره بیشتر از ما زکات میگیره. امیرالمؤمنین کاغذ و قلم برداشتن، حالا چی که اون موقع بود، شروع کردن نوشتن، اینو مهر کردن دادن دستش، گفتن رسیدی بده با حاکم و بگو اون معزوله و فلان کس بجاشه. بعد سوده میگه دیدم علی سر به آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو شاهد باش من نگفته بودم به اینا ظلم کنه، من دستور ظلم نداده بودم. سوده میگه اینو تعریف کردم، دیدم از ریشای معاویه داره اشک میچکه. گفت هیهات که مادر دهر مثل علی بزاد. معاویه هم اقرار داره، عقلا این کسی که در اوج تخصصه این در مستر قرار نگیره، کی قرار بگیره؟ کسی که خودش میگه من اشتباه میکنم و به من تذکر بدید و اصلا یه فلتتون اشتباهی بود، یه اتفاقی بود، من اومدم سر کار. دو سه تا روایت بخونم. وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها نه در مورد همسرشون، در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امیرالمؤمنین که ما میگیم، اینم عرض بکنم، کی به امیرالمؤمنین گفت امیرالمؤمنین؟ ما به امام زمان هم نمیتونیم بگیم امیرالمؤمنین. جبرئیل اومد به پیامبر گفت یا رسول الله به مردم بگو که ایها الناس سلموا علی علی به امرت المؤمنین، کسی به علی با اس سلام نده، همه باید بگن السلام علیک یا امیر المؤمنین، حتی توی پیامبر. حضرت زهرا از همسرش دفاع نمی کنه که. می فرماید که در یه روایتی، ان السعید کل السعید حق السعید من احب علی فی حیاته و بعد موته. سعادت، کل سعادت، حقیقت سعادت محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، چه در حیات چه بعد از ممات. از همسرش حرف نمیزنه که. باز حضرت میفهمد خب علی کیه که اینقدر ازش تعریف میکنی فاطمه جان؟ حضرت میفهمند به هو الامام ربانی، علی یک امام الهی است، پیشوای الهی است. بل هیکل نورانی، تجسم نور و نورانیته. قطب الاقطاب، تمام عالم توجهشون به اوست. و سلالت الاطیاب، او از پاکترین خانواده هاست. الناطق به ثواب، گوینده و ناطق به حق و به ثواب و به خیره. نقطه دائره الامامه، این امامت اون مغز پرگار و وسط پرگارش امیرالمؤمنینه. و باز حضرت در یک روایت دیگری میفرمایند که خب حالا این علی جایگاهش کجاست؟ باز حضرت میفرمایند ابوا هذه الامه محمد صلی الله علیه و آله. حضرت میفرمایند که پدران این امت، پدرم پیامبر و علی هستن. یقیمان اودهم، این دو بزرگوار چه میکنن؟ اینها برپا دارنده دین هستن. یعنی پیامبر و امیرالمؤمنین رو کنار هم قرار میدن و میگن این دو نفر به عنوان پدران امت چه کارن؟ برپا دارنده دینن. و ینفذان من العذاب الدائم، به واسطه اینها مردم از دنیا چی میشن؟ از عذاب نجات پیدا میکنن. ان اطاعو هما، اگر ازشون اطاعت بشه. و یبیحانهم النعیم الدائم ان واقفو هما، و اگر کسی به اینها برسید، اقتدا کرد و در کنار اینها ایستاد، از نعمت در دنیا و آخرت برخوردار میشه. خب لازمه تحقق بحث اطاعت چیه؟ اگر کسی مطیع بود مطاع معنا پیدا میکنه و الا بدون مطیع مطاع نخواهیم داشت. به چه معنا؟ حضرت میفرماید که انتظام ملت شما و آیین شما و دین شما و جلوگیری از پراکندگی و دعوای دینی در گرو اینه که شما از ما اطاعت کنید و الا متشتت و پراکنده میشید. 1400 سال داریم اینو میبینیم. چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون ما مطیع نداشتیم و وقتی مطیع نبود مطاعی در کار نیست. در جنگ صفین شنیدید دیگه، چند تا پوست به ظاهر روش قرآن نوشته رو تیک تیک کردن، سر نیزه کردن و گفتن قرآن بین ما و شما حکم. اشعس و دیگران گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. هرچی امیرالمومنین گفت قرآن منم، قرآن ناطق منم، این کاغذ پاره است، گفتن نه ما با قرآن نمی جنگیم. نتیجه چه شد؟ اومدن به امیرالمومنین گفتن تو چطور به حکمیت تن دادی؟ خب این باعث شد که مردم متشتت بشن، سرخورده بشن، خوارج به وجود بیان. حضرت یه جمله فرمود لا رأی لمن لا یطاع. کسی که ازش اطاعت نمی‌کنن چه رأی داره؟ خب وقتی کسی به حرف من گوش نمی‌کنه. بعد از اینکه حکمیت رو تحمیل کردن، امیرالمومنین گفت خیلی خب، حکم اونا امراسه، حکم ما مالک هشتر. گفتن ما مالک نمی‌خوایم. حضرت گفت خب این امراض با هوش زرنگ باید کسی بشه از پس اون بر. گفتن اما مالک رو نمیخوام، مالک مثل خودته. حضرت گفت خیلی خب، ابن عباس که آدم محافظه کاری و به نوعی فراجنایی اونو رفته. گفت اما اینم نمیخوایم. رفتن سراغ کی؟ سراغ اساره بلاهت، آدمی که در جنگ جمل بالای منبر رفته داد میزنه شرکت در جنگ با ام المؤمنین حرام است. خب ام المؤمنین در مقابل امام زمان ایستاده. گفتن ما اینو میخوایم. حضرت دید هیچ کار نمیشه کرد. میگن چرا پذیرفتی؟ میگه لا رأی لمن لا یوتا. کسی که هیچ کس به حرف او گوش نمیکنه، خب چه رأیی ده؟ من چه کاره بودم؟ کسی به حرف من توجه میکرد؟ اگر امام معصوم باشد و از او تبعیت نشود، برکات شامل حال نخواهد شد. این مال امام معصومه؟ نه، مال نایب امام معصوم است. به حرف نایب امام گوش نشه، برکاتی در کار نخواهد بود. اطاعت نشه، برکات در کار نخواهد بود. خدا برکت رو به شرط میده، میگه من یه چیزی به شما دادم، مراقب باشید با اعمالتون اون نعمت رو از خودتون دریغ نکنید. ان الله لا یغیر ما بقوم. من نعمت میدم، حتی یغیر ما به انفسهم. اما اگه کارایی کردین که نعمت زدا بود، اون وقت ازتون میگیرم. ممکنه انجام بدیم، آره، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. یه کارای امثال من میکنیم، یه عدم اطاعتایی میکنیم، خدا نعمتو میگیره. ادامه عبارت حضرت میفهمن و امامتنا امانا من الفرقه. امامت ما مایه امنیت از فرقه و اختلافه. خب ضرورت این که حضرت این عبارت رو میگن چیه؟ شما فرض بفرمایید که قانون تعیین شد و طاعت به وجود اومد. خیلی خوب، ما اطاعت میکنیم. کی باید این رو در جامعه ساری و جاری بکنه؟ اگر جایی بین اطاعت و طلاقی به وجود اومد، کی باید حرف آخر رو بزنه؟ کی باید بگه الان کدوم اطاعت انجام بشه؟ آقا گفتگو میکنیم. با گفتگو همیشه حل میشه؟ من معتقدم الان معنای اطاعت اینه، شما معتقدید معنای اطاعت اینه. چیکار کنیم؟ یکیسی باید حرف آخر بزنه. پس صرف وجود قانون و اطاعت کار رو حل نمی کنه. ما به مجری هم نیاز داریم. مجری قانون باید تعیین شه. مجری قانون کیه؟ مجری قانون امامه، زعیمه. خب بدون مجری قانون کار پیش میره؟ یا حالا اختلاف وجود بود، اختلاف چقدر مهمه؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی برگشت و دید قوم گوساله پرست شدن، به شدت با هارون خواست برخورد کنه. هارون یه جمله گفت، گفت داداش ترسیدم که بین بنی اسرائیل چی بشه؟ اختلاف به وجود بیاد. یعنی احساس کردم اختلاف نشه، گوساله پرست بمونن تا بیای، بهتر از اینه که دو تیکه بشن و از هم بپاشن، بیای حلش کنیم. و حضرت دیگه چیزی نگفت. اختلاف همه چی، این که انقدر تلاش میشه ما بیافتیم به جون هم دیگه، از هر موضوعی استفاده میشه، از هر موضوعی. این مال چیه؟ چون اگر اختلاف ایجاد شد، مطمئن باشید ما با سر میخوریم زمین، با سر. این سابقه ما نیست، نگاه کنید کشوره که به اسم بیداری اسلامی یه اتفاقات خوبی توشون افتاد، بعد خوردن به اختلاف. لیبی رو نگاه کنید،
یه حکومت مرکزیه، اسمش حکومت مرکزی، یه هفترنامی هم برای خودش امروز به اینجا حمله میکنه، فردا به اونجا. این کشور دیگه کشور نخواهد شد. سوریه رو نگاه کنید، از سوریه چی مونده؟ یه تل خاک، نابود شد، تمام زیرساختاش نابود شد. اختلاف هیچ چی رو باقی نه. این نیست که من بگم اختلاف بیفته اینا با هم دعوا کنن، اختلاف بیفته همه با هم میسوزیم. حضرت برای امامت نتیجه و برکت رو امنیت از فرقه و اختلاف تعیین میکنن. این فقط نظر حضرت، فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام رو در مورد همین موضوع بشنویم. حضرت میفرمایند من نه از نظر تجارب تاریخی سخن میگویم، بلکه از آن جهت که ولی الله مطلقم میگویم. چی میگی؟ حضرت میفرمایند ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقتن خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. خداوند نه به گذشتگان نه به آیندگان با اختلاف هیچی نمیده، هیچی. هر چی گیرتون میاد از وحدته. قرآن چی میگه؟ میگه وحتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه به این تناب آویخته الهی دست بندازید. دست نندازیم چی میشه؟ قرآن به ما میگه که فلا تنازعوا، با هم دعوا نکنید، با هم تنازع نکنین، اینقدر اختلاف نکنین. چی میشه؟ فتفشلوا، فشل میشید. و تذهب ریحکم، جونتون در میره. من چقدر زور دارم؟ 1 تومن، 2 تومن، 5 تومن. وقتی با شما درگیر شدم 80-90% میره. چی میمونه برای دشمن؟ هیچ. ما بیافتیم به جون هم دیگه. تو یک کشور 2 کانال میدن، یک کانال به شیعه میدن هر چی به دهنش میاد به سنی بگه، یک کانال به سنی میگن هر چی دهنش میاد به شیعه بگه. 2 شبکه در یه شهر از یه جا پول میگیرن. الان اون که پول میده طرفدار اینه، طرفدار اون، طرفدار هیچ کد. مهم اینه اینا بپرن به هم. بعد داد میزنیم که آقا کار اختلاف افکن نکنید. میگن شما منفعلید. خیلی خب، شما که منفعل نیستی برو تو پاراچنار این حرفا رو بزن اگه راست میگی. تو که منفعل نیستی برو تو کردستان این کارا رو بکن اگه راست میگی. چرا مخفی شدی تو قم؟ چرا از امنیت جامعه اسلامی استفاده میکنی؟ اختلاف ما رو با سر میزنه زمین. باز در روایت دیگری خود حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که اگر که مردم تبعیت میکردن از اطاعت پیامبر چی میشد؟ قالت سلام الله علیها اما والله، به خدا قسم، لو ترک الحق علی اهله، اگر حق به اهل خودش میدادن و تبع او اطاعت نبیه و از خاندان پیامبر تبعیت میکردن، لم اختلف فی الله اثنان، 2 نفر تو کار خدا با هم اختلاف نمی کردن. آگه همه به امر امیرالمؤمنین سر می نهادن. و لورثها سلف عن سلف و خلف بعد و خلف بعد خلف، گذشته از گذشته آینده. هر کسی از قبلی خودش این رو به ارث می برد و حکومت رو به دست می گرفت. حتی یقومه، تا اینکه حضرت صاحب ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف تشریف بیارن. اتاس او من ولد الحسین علیه السلام، 9 فرزند پسرم حسین. حضرت میگه به خدا قسم اگر کار رو دست علی می دادن هیچ کدوم از این مشکلات به وجود نمی اومد. توی جمع زنان مهاجر انصار که عرض کردم اشاره میکنم، ببینید حضرت چه میفرمایند. میفرمایند وای بر آنان، چرا نگذاشتن فروغ امامت از همان مطلع نور نبوت بدرخشد؟ چرا امامت را از محبت جبرئیل جدا کردند؟ به خدا سوگند اگر مسلمانان پای در میان می نهادند و علی را بر کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عهده اون نهاده بود می گذاردن، آسان آسان ایشان را به راه راست می برد و حق هر یک را به او می سپرد، چنان که کسی زیانی نبیند و هر کس آنچه کشته است بچیند. تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه سولت او دلیر می گشتن. اگر چنین می کردن درهای برکت از آسمان و زمین به روی آنان گشوده می شد، ولی اسفا چنین کاری نکردن و به زودی خدا به کیفر آنچه کردن آنان را عذاب خواهد نمود. اومدن به حضرت گفتن آخه شوهرت خیلی سخت گیره، خیلی نسبت به بیت المال، نسبت به خورد و خوراک خودش نونه چجوری میخوره؟ اومد سراغ امیرالمومنین، دید حضرت در حال کارن در بیابان. گفتش که آقا این کیسه چیه که سرشو مهرموم کردین؟ چیزی گرانبهایی دارید؟ حضرت فرمودن نه، یه نون جو توشه. گفتم خب بچه را سر کیسه را انقدر مهرموم کردین؟ فرمودن اگه این کارو نکنم بچه‌ها نونو برمی‌دارن، یه روغنی چیزی روش می‌مالن که یکم نرم‌تر شه. این انگار تو دلش اومد که مگه میشم چیزی. مون تا زمان نماز و نهار شد. نماز و بعد نهار حضرت در باز کردن، یه نون در آوردن. گفت میشه من از این نون بخورم؟ حضرت گفتن آره ولی نمیتونی بخوری. نگاه کرد دید حضرت نونو با سر زانو دارن میشکنن. گفتش که من نمیتونم بخورم. حضرت گفتن این نونو نمیتونی بخور، این نون برای منه، اما شما یه جایی بهت میگم برو اونجا نهار بخور. این راه افتاد اومد داخل شهر و پرسید و یه خونه وارد شد و دید تا آقازاده دم در ایستادن، مردم رو راهنمایی میکنن که بفرمایید. رفت داخل نشست سر سفره، دید غذای خوبی به مردم میدن. یکم خورد، خواست بقیه رو توی کیسه ای بریزه. یکی از اون آقازاده اومد جلو گفتش که اگه میخواد میل کنید میل کنید، خواستید ببرید جداگانه بهتون میدیم، مثلا به قدر کفایت بخورید، غذا هست. برای کسی میخواد ببرید؟ گفت آره یه کسی تو بیابان نون جو میخورد، میخوام یکم برای اون ببرم. دید آقازاده داره گریه میکنه. گفت چرا گریه میکنید؟ گفت این سفره سفره اون آقاست، شما سر سفره اون آقا نشستی. حضرت زهرا گفت مردم، علی به خودش سخت میگیره، به شما سخت نمیگیره. او همه این سختگیری ها همه اینا برای خودشه، شما رو مثل شتر راهوار میبره، سیراب میکنه، بر میگردونه، کار دست کس دیگه ندین. بعد از این عبارتی که باید توی این فراز بهش دقت بکنیم، و وقتی نگاه میکردم دیدم بعضیا کم به این دقت کردن، حضرت میفرماید و امامتنا، نمیگه امامت همسرم، نمیگه امامت فرزندانم، میگه و امامتنا، امامت ما. خودش جزء ائمه است، یعنی ما 14 معصوم پیشواییم. این امامت پیشوای فرزندانم فقط نیست، میگه امامتنا، خودمم. پیامبر فرمود که انی تارکم فیکم ثقلین یا ثقلین، دو تا امانت گذاشتن. این دو تا امانت از کی کارشون رو شروع کردن؟ از همین الان. پیامبر سرش رو گذاشت زمین، علم رو صدیقه طاهره بلند کرد. خب چرا امیرالمومنین این کار نمیکنه؟ او کوچکترین کاری بکنه کار اسلام تمامه، دست به شمشیر ببره کار اسلام تمامه. بسیاری از تازه مسلمان ها مرتد شدن، مدینه رو محاصره کردن، آمادن پرونده اسلام رو برای همیشه ببندن، آماده. لذا امیرالمؤمنین نمیتونه دست به شمشیر ببره، ولی صدیقه طاهره که میتونه حرف بزنه. که حضرت میگه امامتنا، خودش امامه. اما خود این امام برخوردش با امام زمان خودش چجوره؟ امام حسین با امام حسن چجوره؟ میومدن سراغ امام حسین میگفتن داداشت صلح کرد، تو بیا قیام کن. اونایی که خبیث بودن امام حسین میروندشون، اونایی که جاهل بودن و نمیفهمیدن و امام حسین میگفتن تو بیا قیام کن، حضرت یه نگاهی بهشون میکرد میگفت اخی خیر منی، داداشم از من بهتره، نگید این حرفا رو. این صدیقه طاهره که خودش امامه، در مقابل امام زمان شجوریه؟ میفرماید که یا علی به نفسی لک الفدا و الوقا، جانم فدای تو، جانم پشتیبان و حافظ تو، من خودم سپر میکنم، مبادا تو آسیب نبینی. وقتی که امیرالمومنین وارد خانه شد در شب اول ازدواج، حضرت زهرا یه جمله گفت، گفت یا علی البیت و بیتک، خونه خونه شماست، ول حرت و امتک، اون زن آزادی که تو این خونه است اون کنیز شماست. نگفت انا، نگفت اون زن آزادی که تو این خونه است، از این متواضعانه تر دیگه جمله نمیشه گفت. اون زن آزادی که تو این خونه است اونم کنیز شماست. بعد پیامبر فرداش به علی سلام الله علیه فرمودن که علی جان دخترم رو چطور دیدی فاطمه رو؟ حضرت فرمود نعم العون علی طاعت الله، عجب کمک خوبی است برای اطاعت خدا. امیرالمؤمنین میگه فاطمه کمک کار منه. نقطه مقابل چی میگفتن تو بحث امامت؟ سقیفه رو راه انداختن، راه افتاده بودن جار میزدن، ما زود سقیفه رو راه انداختیم که بین مسلمین تفرقه ایجاد نشه، سریع تکلیف حکومت مشخص شه. حضرت تو خطبه میفرن الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، با سر رفتین تو فتنه، شما جلو فتنه رو گرفتین، جلو اختلاف رو گرفتین، پیامبر از دنیا رفت، مگه پیامبر قبلا خلیفه تعیین نکرده بود که شما بگید ما راه افتادیم خلیفه تعیین کردیم؟ پیغمبر تا روز قبل 120,000 نفر رو به شهادت گرفت، اونو گذاشتید کنار، 10 نفری رفتین کسی رو راه انداختین و شروع کردین به زور بیعت گرفتن براش. اونا میگن ما برای جلوگیری از اختلاف این کار کردیم. اما لازمه تحقق این چیه؟ امام هم بدون مأموم کارش پیش نمیره، ولی یه نکته اینجا هست. یه روزی حضرت کنار قبر حمزه سید الشهدا رفته بودن و گریه میکردن، فردی به نام محمود ابن لبید این اومد و خدمت حضرت سید گفتش که قال، میگه قل تو یا سیدتی انی اسألو که ان مسألتن تتلج لجو فی صدری. خانم من یه مسئله خیلی تو ذهنم خلجان داره و هی حرکت میکنه و هی ذهن منو مشغول کرده، میشه بپرسم؟ قالت سل. حضرت فرمودن سوال کن. قال تو هل نس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل وفاته علی علیه السلام بالامامه. گفتم خانم آیا پیامبر قبل از اینکه از دنیا برن برای امامت علی ابن ابی طالب نسی تصریحی چیزی دارن؟ بعد میگه قالت، حضرت زهرا فرمود وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم. ای چه سوالیه تو میپرسی؟ روز قدیر خم یادتون رفته؟ یعنی چی که پیغمبر تعیین کردی یا نکردی؟ مگه نبودی قدیر خم؟ قلت قد کان ذلک. گفتم آره اینو میدونم، ولکن اخبرینی بما اثر الیک. ولی خواهشم اینه که شما یه چیزی که برای شما گفته شده و مخفیه و شما اونو به عنوان سر دارین اونو عرض میکنم، ولی قدیر در جریانم. قالت، حضرت فرمودن اشهد الله تعالی لقد سمعت، به خدا قسم خدا رو شاهد میگیرم که شنیدم، یقول سمعته، از کی؟ از پیامبر عزیزمون، که حضرت میفرمایند علیان خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین جانشینی است که من در میان شما گذاشتم، و هو الامام و الخلیفه و بعدی و سبتای، او امام و خلیفه بعد از منه و سبتای و دو فرزندش حسن سلام الله علیه ما، و تسعتون من صلب الحسین ائمه الابرار، و 9 فرزند از صلب ابا عبدالله و از فرزندان و ذریه اون حضرت که ائمه ابرار هستند. لئن تبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین، اگر ازشون تبعیت بکنید اونها شما رو هدایت خواهند کرد، ولئن خالفتموهم، و اگه باشون مخالفت بکنید، لیکون الاختلاف فیکم الى یوم القیامه، تا قیامت به اختلاف دچار خواهید شد. حضرت میگه اگر که امامت رو بپذیرید، اگر حرف ما براتون ملاک باشه اختلاف نمی کنید، والا به اختلاف میفتید. قلتو یا سیدتی فما بالوهو قعدن حقه. گفتم بانو پس چی باعث میشه که امام از حق خودش محروم بشه؟ قالت، حضرت فرمود یا ابا عمر، با لقب او رو صدا کردن، لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که پدرم رسول خدا فرمود مثل الامامه مثل الکعبه، امام مثل کعبه است. حکم امام چیه؟ از تؤتا ولا تأتی، امام نمیاد باید سراغش رفت، امام باید سراغش رفت. سراغ امام نریم چی میشه؟ 25 سال امیرالمؤمنین خانه نشین میشه، ولی کسی رو مجبور به حکومت خودش نمی کنه. ما سراغ امام نریم، امام زورکی سراغ ما نمیاد. امام سراغ ما نیاد چی میشه؟ ما دچار اختلاف خواهیم شد، دچار تشتت دینی خواهیم شد، به عبارتی بدبخت خواهیم شد. اگه نریم سراغ امام، دوران غیبته، نریم سراغ ولی امام، او سراغ کسی نمیاد. سال 43 مردم همراهی نکردن، امام تبعید شدن، انقلاب شکست خورد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. 14 سال باز هم تحت ظلم بودیم. مردم باید برن، امام نمیاد، زورکی هم نمیاد. امام زمان منتظر یا منتظر؟ هی میگن که ما منتظر امام زمان هستیم. به نظرم یکم منتظریم، ولی بیشتر امام زمان منتظره، ما باید یه کاری بکنیم که ظهور او تسریع بشه. امام تو چی وحدت ایجاد میکنه؟ برکت امام تو چیه؟ سیاسیه، دینیه، اجتماعیه، عاطفیه؟ مثال بگم و عرضم رو جمع بکنم. امام به جهت سیاسی چی درست میکنه؟ اتحاد جامعه اسلامی. اگر امام باشد جامعه یک دست و یک کلام خواهند شد. نگاه بکنید اولی که امیرالمومنین اومد کوفه چقدر تو خطبه از مردم کوفه تعریف میکنه. اومدن پای کار تو جنگ جمل نابود کردن فتنه‌گرا رو. حضرت میگه شما مثل شیر حمله میکردید، اینا مثل کفتار از مقابل شما فرار میکردن. اول ورود حضرت به کوفه اتحاد ایجاد شد و اگر دغلکاری نمی کردن و همراهی می کردن کار معاویه تمام بود. تو جنگ صفین مالک میگه 7 ضربه دیگه بزن رسیدن به معاویه. امام عزیز ما که رحمت و رضوان خدا بر او باد و ما سر سفره او نشستیم، بزرگترهای محفل هستن، زمان رژیم گذشته چه بحثی از فاطمیه مطرح بود؟ دهه فاطمیه کجا بود؟ بله یه جاهای محدود این پرچم بلند شد. همه این برکت از اون بزرگوار و از اون رهبر نورانی است که خداوند انشاءالله او رو سر سفره از زهرا سلام الله علیها متنعم بفرماید. امام عزیز ما اومد گفت رمز پیروزی ما رمز بقای ماست. دو تا چیز: یک، کلمه توحید لا اله الا الله، و توحید کلمه وحدت. بزنیم به هم، درگیر شیم، دعوا کنیم، با سر میخوریم زمین. کلمه توحید و توحید کلمه، هیچ راه دیگری ما نداریم. ما اگه ید واحده باشیم هیچ آسیبی نمیبینیم. آمریکا آقا چی میشه؟ من به شما عرض بکنم این آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند شعار سیاسی نخیر. این ترجمه آیه قرآنه. کدوم آیه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز که من گفتم علی حاکم شماست و خلیفه شماست، یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از دین شما مایوس شدن. فلا تخشوهم، دیگه اینا نترسید. فارسیش کنیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. 41 ساله چه غلطی تونسته بکنه؟ تو حادثه اخیر چه غلطی تونست بکنه؟ من 52 جا رو میزنم. خب بزن. خداوند به ما میگه با امام دوچار وحدت میشین، اختلاف نکنین و الا لطمه نخواهید خورد. اختلاف نکنید لطمه نمیخواهید. جامعه اسلامی رو از بیرون کسی نمیتونه داغون کنه، جامعه اسلامی از تو داغون میشه. از اول انقلاب نیا کنید، گرفتاری منافقین دهه 60، کوی دانشگاه دهه 70، فتنه انتخابات دهه 80، گرفتاری های دهه 90، همش داخلی بوده. از بیرون کسی نتونسته ما لطمه بزنه. ما هرچی خوردیم از تو خوردیم. این برکت سیاسی امام. برکت دینی امام چیه؟ مردم وحدت عمل پیدا میکنن، جلوگیری میشه از اینکه مردم گمراه بشن. کار امام چیه؟ کار امام اینه که مسیر رو نشون بده. دوستان رفته بودن هند، یکی از رفقا اومد بهش گفتم که بزرگترین ثمره سفرت چیه؟ گفت شکر نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. بهش گفتم چطور؟ خب بچه کنجکاویه، میگه ما رفتیم جاهای مختلف سر زدیم، یه عده معذرت میخوام گاو میپرستیدن، یه عده موش، یه جایی بود یه معبدی موشا از در و دیوار میرفتن بالا، ما از کلی جلوتر باید کفشامون رو در میآوردیم که مشرف بشیم به محل بالاخره حضور موشا و اونا رو زیارت کنیم. موش میپرستن. یه تصویری رو اینا گرفته بودن، یه فرد، یه آقای خیلی فربه که مثلا موهاش رو مثلا کلش رو تراشیدن، بغلش یه موهایی داره، صورت رو یه آرایش خاصی کردن، کلی آهن بهش آویزونه. این توی حوضی نشسته، اوریان، یه حوضچه‌ایه. مردم میان آب و شیر و اینا میریزن، از کله این میاد تو حوض، برمیدارن تبرک میبرن میخورن. جهالت رو ببینید. میگو من رفتم اونجا نعمت ولایت هم، نعمت هدایت، چیزی که چون توشیم متوجهش نیستیم. ماهی هیچ وقت نمیفهمه که بیابی چیه چون تو آبه. ما ندیدیم جهالتو، ندیدیم زلالتو که یه کسی در مقابل یه موش سجده کنه. آخه این موش چه قداست داره؟ میمون پرستا تو هندوستان، اینا که میمون پرستن بیچاره میشن، چون میمونا مثل بلا تشبیه کعبه نجف تشریف آوردید، این بردی، این سیمهای برقی که تو خیابونا هست، هند هم خیلی شهراش اینطوریه، این برق کشی خیابونها و اینا، میمونا رو اینا رفت آمد. اینا که میمون پرستن هر میمونی میبینن باید تعظیم کنن، دائما هم میمونا رو این سیمها در حال حرکتن. این دینشونه. این نتیجه نشستن امامه. سوم، به جهت اجتماعی، امام مردم رو به یه حالت همدلی و امنیت میرسونه، مردم رو یک دست میکنه. امام اومد از پاریس، بختیار گفت میخوام بیام دیدن شما. امام گفت اول استعفا میدی، من تو رو به عنوان نخست وزیر نمیپذیرم. آقای طباطبایی از ایران بلند شد رفت پاریس، رئیس شورای سلطنت. امام نپذیره، گفت اول استعفا تو بنویس. استعفا رو نوشت تقدیم کرد. امام گفت حالا به عنوان یه ایرانی بیا ببینمت. چه جور حواسش هست که مردم چند تیکه نشن؟ بعد مردم مصر تو میدان تحریر جمع شدن، معاون حسین مبارک عمر سلیمان اومد دیدار بکنه با بزرگان اخوان المسلمین. رفتن باش دیدار کردن. خب تو وقتی با معاون این رئیس جمهور نامشروع دیدار میکنی، یعنی داری به اون رئیس جمهور مشروعیت میدی. میدان تحریر 3-4 روز خوابید. رهبره که اجتماع رو یک دست میکنه. وقتی اجتماع یک دست شد، مردم با هم مهربون میشن. اثر چهارم همدلی، اثر عاطفی امام. امام مردم رو به هم نزدیک میکنه. اول انقلاب یادتونه متعدد از این نامه ها منتشر میشد که یک کسی سپاهی بود مینوشت من مثلا کشاورزی هم میکنم، حقوقم زیاده، 1/3 حقوق برای من کافیه، 2/3 نمیخوام. همه یادمونه. حتی دیگه اینا رو الان باید با قصه یاد کنیم ازش. نفت می آوردن، من از گفتن این خاطره هیچ وقت سیر نمیشم. نفت می آوردن سال 60-61 روی این گاری اسپی از این 220 لیتری داد می زدن نفتیه نفتیه. مردم اول اجازه می دادن کسایی که بچه شیرخوار و کوچیکترن برن نفت بگیرن، از پشت پنجره نگاه میکردن. اگر اونا نفت می گرفتن و میموند، بعد خانواده که بچه‌شون بزرگ بودن میافتن نفت می گرفتن. و الان می گفتن لباس بیشتر می پوشیم، مهم خانواده که بچه کوچولو دارن. تو همین کشور چرا؟ به خاطر اینکه حکام مایه نزدیکی مردم به هم بودن، نه مایه دوری و اختلاف مردم با هم. اینکه اینقدر رهبری داد میزنن مسابقه اشرافیت دولت مردان این جلوش گرفته بشه، خدم و حشم و بریز بپاش، این اتفاقات ما رو گرفتار میکنه. و خب حالا انشالله گوش شنوایی پیدا بشه. تو این شرایط امام میاد مردم رو به هم نزدیک میکنه. یه استادی ما داشتیم، خدا رحمتشون بکنه، استاد روحانی سیدی، خدمتشون صرف و نحو میخوندیم. میفرمودن که اسفند 57 با یه ماشین خیلی قدیمی و کهنه من رانندگی میکردم، از یه کوچه فرعی وارد کوچه اصلی شدم، یه ماشین خیلی کادیلاکی با کلاسی مثلا بود، زدم جلوی این مقصر، من جلوی اون ماشینم داغون شد. اومدم پایین دیدم خیلی اون ماشین آسیب دیده، ماشین من که خیلی کهنه بود. راننده پیاده شد، دیدم وای، یه آدم قد بلند سیبیلو، کچوار مشکی، کراوات قرمز، یعنی قیافه کاملا طاغوتی. گفتم اینا الان یه ماه از انقلاب نگذشته، دلشون از امام هم پره، ما هم روحانی سید، الان یه دونه میخوابونه زیر گوش من. اومد جلوی، نگاه کرد به جلو ماشین خودش، نگاه کرد به جلو ماشین من و نگاه کرد گفتش که فدای سر امام، فدای سر امام. معشوق واحد عشاقش رو به هم نزدیک میکنه. وقتی همه یه نفر رو دوست داریم، چون به سمت او حرکت میکنیم شبیه هم میشیم، چون شبیه هم میشیم همدیگر رو بیشتر دوست داریم. چرا تو هیئت ها ما اینقدر با هم مهربونیم؟ چون این معشوق واحدی به نام ابا عبدالله هست، معشوقی به نام از زهرا سلام الله علیها هست. ولی تو خیابون، تو رانندگی چرا با هم مهربون نیستیم؟ چون اونجا معشوقی در کار نیست. امام همه این برکات رو داره، نایب امام همه این برکات رو داره، اگر بپذیریم و به او اعتماد کنیم. عرضم تمام. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک و احسابه کتابک. مرحوم مجلسی در بهار نقلی دارن از وصایای صدیقه طاهره سلام الله علیها به امیرالمؤمنین که همین عرض ارادت و ذکر مصیبت من باشه. ایشون میفرماد که وقد صلى امیر المؤمنین علیه السلام صلاة الظهر. امیر المؤمنین علیه السلام نماز ظهر رو خواندن و اقبل یرید المنزل و خواستن حرکت بکنن به سمت خانه. از استقبلت الجواری باکیات حزینات. حضرت دید کنیزها دارن به سمت او میان در حالی که گریه میکنن و خیلی ناراحتن. فقال لهن ما الخبر و مالی اراکن متغیرات الوجوه و الصور. حضرت فهمود چه خبره؟ چرا من انقدر شما رو رنگ پریده و نگران میبینم؟ چرا چهرهاتون اینطوره؟ فقلنا یا امیر المؤمنین. گفتن یا علی، ادرک ابنت عمک الزهرا.
و ما نظنک تدرکها.
گفتن علی بشه تا
اگه میخوای فاطمه رو ببینی بشه تا فاقبل امیر المؤمنین مصر امیر المؤمنین دوان دوان اومد به سمت خود حتی دخل علیه امیر المؤمنین وارد اتاق شد و اذبه ها ملغاتون علا فراش ها و هو من قباطی مصر و هیه تقبض و یمینن و تمد شمالا. حضرت وارد شد، دید صدیقه طاهر روی تشکی دراز کشیده هی به پهلوی راست میره هی به رشت فالقر داوان آتقه. حضرت عباشون از دوششون پرت کرده اول امامت هر رز حضرت امامشون از سر برداشتن و حل از رار از سری لباسشون رو کندن و اقبله حتی اخد رأس آب ترکه و بیجه حضرت سریع اومد سر فاطمه رو در آغوش گرفت و نادا یا زهرا امیر المومنین صدا کرد یا زهرا فلم تو کرد حضرت جواب نداد فناداها یا بنت محمد المصطفى ای دختر پیامبر فلم تو کله بازم حضرت جواب نداد فناداها یا بنت من حمل الزکات بیتر به ردائه و بزلها علی الفقرا ای دختر کسی که زکات و تو ردای خودش و عبای خودش می برد و به فقرا می داد فلم تو کله باز هم حضرت جواب نداد فناداها یا ابنت من صلا بالملائکت فی السماء مسنا مسنا ای کسی که ملائک آسمان به او سلام کرده فلم تو کله فناداها یا فاطمه کله مینی حضرت گفت فاطمه چند با صحبت با من صحبت کن فعن ابن ام بگی من پسرم بودم علی ابن ابی طالب همین که حضرت گفت من همین که حضرت گفت من علیم قال فتحت عینی ها بی وجه و نظرت الی نمیدونم اسم همین که اسم علی رو شنید چشماشو باز کرد و نظر دل یه نگاهی به امیر المؤمنین کرد و بکت و بکو شروع کرد گفت علی جان من دارم میرم برای من گریه کن منو فراموش نکن گریه بکن برای حسن و حسینم گریه بکن برای نسل من اینجا فرمود حضرت ابکنی ببکل لیتا آما هم برای من گریه بکن هم برای یتیما بلا تنسقتی للعدا به تفل عراقی ولی برای حسین بیشتر گریه کن فارقو فاسمه یتاما حیارا علی جان
یه روزی میشه حسین میره، عباس میره، بچه ها حیرون میشن نمیدونه چی کار کنه. یحلف الله به و یوم الفراقی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم صل على فاطمة وابيها وامها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك و احسابی کتابوک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یا حمید و به حق محمد، یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. خدايا تو رو قسم ميديم به حق صدیقه طاهره سلام الله عليها در فرج آقا و مولای ما تسریعی بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها، منتقم خون فاطمه رو برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، پرچم این انقلاب رو از دست رهبرمون به دست صاحب اصلی برسان. خدایا تو رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، دشمنان ما، بدخواهان ملت ما، بدخواهان دین ما در هر جای عالم هستند، در رأسشون دولت بت‌پرست آل سعود رو به دست ما در رکاب آقا امام زمان نیست و نابود و مفتزه و مزمهل بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها، ملت ما، کشور ما، خدمتگزاران ما، مراجع ما، رهبر ما، در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ و معید بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها، همه گذشتگان، حقداران، علما، شهدا، گذشتگان این بیت، شهدای این بیت، شهدای جمع حاضر و گذشتگان جمع حاضر، همشون رو به حق حضرت زهرا سر سفره اون بزرگوار میهمان بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به مریضه امیرالمؤمنین در این روزها سلام الله علیه ما، مرضای ما، جانبازان، معلولین، مرضای مد نظر، شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها تو رو قسم میدیم مشکلات کشور ما رو هر چه زودتر با عنایت صدیقه طاهره سلام الله علیها رفع و دفع بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، دلهای مردم ما روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت روزافزون عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها ما رو مورد پسند آقا امام زمان قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، مرگ ما رو شهادت در راه اون حضرت مقرر بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، کاستی، خطا، گناه، ذنب، سیئه، هر آنچه از ما سرزده به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مورد بخش و عفو قرار بده. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. آمین.